بخش 28.
اواخر زمستان 1365 بود. قرار شد گردان ما در اولین اعزام نیرو بگیرد. دستور فرمانده لشکر این بود که از هر شهرستان نیرو آمد به ما ملحق شود و گردان تکمیل شود. از آنجا که در عملیات کربلای 5 تعدادی از بچه های گردان شهید شده بودند، فتایی اصرار داشت بخشی از نیروهای پاسدار شهر بابکی که در ستاد لشکر مستقر بودند و نیز بسیجی هایی که از شهر بابک می آمدند به گردان ما بپیوندند. با ایشان به سپنتا رفتیم و با اولین نیروهایی که آمدند گردان را تکمیل کردیم و تحویل گرفتیم. اتفاقا اکثر آنها هم شهر بابکی بودند. مدتی آنجا ماندیم و دوباره به طرف جنگل دوبهردان نزدیک عقبه لشکر حرکت کردیم. در این جنگل جایی متفاوت تر از قبل برای استقرار گردان انتخاب شد. در آنجا هم یکسر کار عملی و آموزشی انجام می دادیم تا بچه ها آماده شوند. فضای گردان فضای صمیمی و دوستانه بود. فرمانده گورانهای گردان علی شریفی، علی اصغر پور احمدی و احمد تقی کنگی بودند. فتاحی با هماهنگی فرمانده لشکر علویان را به فرماندهی گردان و مرا به جانشینی ایشان معرفی کرد و خودش نیز فرمانده یکی از محورهای عملیاتی لشکر شد که گردان ما جزء آن بود. در همان ایام امام جمعه شهرستان حاج آقا موسوی و شیخ میرزا علی نجفی به همراه احمد عنایتپور عکاس و فیلمبردار برای سرکشی به جبهه آمدند. فیلم امروز موجود شهر بابک در دفاع مقدس در آن زمان و در آن جنگل گرفته شده است که میتواند یادگار زنده‌ای برای آیندگان باشد. چند روزی آنجا ماندند. سپس امام جمعه به شهر بابک برگشت، اما شیخ میرزا علی نجفی همانجا ماند. آن زمان طلبه های زیادی در گردان ما حضور داشتند که وجود روحانی برجسته چون ایشان دلگرمی خاصی به آنها میداد. عده‌ای از بسیجیان دلاور و سلحشور مثل شهید حسین شاهی در همانجا به افتخار پاسداری نائل آمدند و یک روز سر صبحگاه گردان لباس مقدس پاسداری به دست حاج آقا نجفی به آنها تقدیم شد. بچه های شهر بابک برای حجت الاسلام نجفی احترام زیادی قائل بودند و مثل یک پدر خیرخواه و مهربان او را دوست داشتند. رابطه من با حاج آقا نجفی به دلیل هم محلی بودن و ارتباط صمیمی پدرم با ایشان خاص‌تر بود. محل استقرار ایشان در چادر ما بود. نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا به امامت ایشان برگزار می شد و بعد از آن به تشریح مسائل شرعی می پرداخت. اما نماز صبح را می گفت طلبه ها بخوانند. یک روز جلیل دهقان و چند نفر دیگر یک ضبط خبرنگاری آورده بودند تا با بچه ها مصاحبه کنند. ابتدا به چادر ما آمدند و به حاج آقا نجفی گفتند:
حاج آقا، می خواهیم با صحبت های شما کارمون رو شروع کنیم. لطفاً چند جمله‌ای بفرمایید تا ضبط بشه.
حاج آقا ابتدا یک حدیث خواند و 20 دقیقه هم صحبت کرد. بهتر بگویم سخنرانی کرد. وقتی صحبتش تمام شد، بچه‌ها گفتند:
حاجی، چی شد اینقدر صحبت کردین؟
گفت:
باید حدیث رو که می‌خونی در موردش کامل توضیح بدی و اونو بشکافی تا حق مطلب ادا شه. وگرنه ظلم کردی و حق روایت امام معصوم علیه السلام رو زیر پا گذاشتی.
یک شب در چادر گردان دعای کمیل برگزار شد. آن شب بخش عمده دعا را من خواندم. بعد از دعا از ایشان سوال کردم که حاج آقا نظر شما درباره عربی خوندن من چی بود؟ گفت:
دعا رو خوب میخونی، اما معنی عربی رو کامل بلد نیستی. نمیدونی کجا باید توقف کنی و کجا باید ادامه بدی. سعی کن به معنی عربی واقف تر بشی.
تذکر ایشان برای من بسیار سودمند و سازنده بود. چند روز بعد حاج قاسم برای خواندن نماز ظهر و عصر به گردان ما آمد. آن روز علویان در گردان حضور نداشت. بچه‌ها مثل پروانه دور او می‌چرخیدند. اطراف گردان تپه‌های ماسه‌ای کوچکی با درخت و جنگل بود. پس از نماز دست مرا گرفت و قدم زنان با هم به آنجا رفتیم و روی خاک‌ها نشستیم. از دلاوری و فداکاری شهدای کربلای 5 صحبت کرد. از حاج یونس زنگی آبادی، حاج قاسم میر حسینی و حاج مهدی زندی گفت، از آنهایی که تنهایش گذاشتند و رفتند. دلش خیلی گرفته بود. همش می گفت:
خوش به سعادت اونایی که رفتن. معلوم نیست آخر و عاقبت ما که موندیم چی میشه. حسین جان دعا کن عاقبت به خیر بشیم.
بعد هم از عملیات بچه‌های شهر بامک در عملیات‌های قبلی خصوصاً ولفجر 8، کربلا 1 و 5 تعریف و تمجید کرد و گفت
شهر بابکی‌ها ثابت کردن که سلحشورن و وظیفه خودشونو به درستی انجام میدن. دمشون گرم.
گردان آماده عملیات شده بود. بچه‌ها پلاک‌هایشان را تحویل گرفته بودند و می‌بایست وصیت‌نامه بنویسند و ساک‌هایشان را تحویل تعاون دهند و اسلحه‌ها را تحویل بگیرند. چند روزی کاملاً درگیر این موضوع بودیم. حال هوای بچه‌ها عوض شده بود. هر کسی گوشه‌ای می‌نشست و وصیت‌نامه‌ای می‌نوشت یا اسلحه‌اش را تمیز می‌کرد. شب‌ها حال هوای خاصی داشت و صدای راز و نیاز و مناجات عاشقانه بچه‌ها از گوشه و کنار به گوش می‌رسید. حاج آقا نجفی با اصرار زیاد ما حاضر شد به شهر بابک برگردد. قرار بود در جاده البهار فاو عملیاتی انجام شود. از اهواز به سمت آبادان حرکت کردیم و به اروند کنار رسیدیم و در خانه‌های مخروبه و گلی اروند که درختان نخل زینت بخش حیاتشان بودند مستقر شدیم. بچه‌ها آماده بودند، اما به دلیل بررسی دقیق فرماندهان در منطقه و پی بردن به یک سری مشکلات خاصی که وجود داشت، این عملیات انجام نشد و ما دوباره به مقر گردان خود در موضع قبلی برگشتیم. بعد از این بچه‌ها مدتی به مرخصی رفتند. بعد از بازگشت از مرخصی به سد دز رفتیم. تعدادی از نیروهای بسیجی اعزامی را به عنوان نیروی جدید به گردان ما دادند. این بار بچه‌های گردان فقط شهر بابکی نبودند. ما از بافت، رابر، زرند، رفسنجان و کرمان هم نیرو داشتیم. یعنی گردان تقریبا تلفیقی بود. اما در بکارگیری، آموزشی، صمیمیت و جدیت کار هیچ فرقی بین بومی و غیر بومی نبود. در جبهه همه با هم برادر بودند. روحیه، اراده و انگیزه برادری و دوستی بین همه بچه‌های گردان حاکم بود. به عنوان مثال علی شریفی که از فرماندهان با روحیه شوخ‌طبع و خوش اخلاق بود میگفت
یه روز رفتم چادر تدارکات گردان. نوروز اسدی مسئول تدارکات اونجا بود دیگه. دیدمش، بهش گفتم نوروز، شنیدم یه چنتای پتوی رنگی نو آوردین و به بچه‌هام میدین. خب چنتایی هم به ما بدین بابا، احتیاج داریم. نوروزم میدونی که آدم شوخیه، گفت
میترسم دلتون درد بگیره، پتو نو بهتون نمیدم.
بعدم که پتوها رو از پلاستیکشون در آورد و داخل چادر پهن کرد، روی هر کدومشون هم یه غلطی زد و گفت
حالا دیگه نو نیستن، دست دومن، بردارید برید.
پس از این جریان علی با آب و تاب آن را برای دیگران تعریف می‌کرد و مدتی مثل یک طنز شیرین بر سر زبان‌ها افتاده بود. همین بچه‌هایی که گاهی اوقات با شوخی‌های دلنشین خود سعی می‌کردند همه را بخندانند، در هنگام کار بسیار جدی بودند و حساب شده عمل می‌کردند و هر کدام سعی داشتند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند. در همان زمان در سد دز چادر نمازخانه ما از چند چادر سر هم تشکیل شده بود. صبح‌ها قبل از اذان هنگامی که می‌رفتیم تا برای نماز آماده شویم، وقتی وارد نمازخانه می‌شدیم چراغ‌ها خاموش بود، اما جمعیت نماز شبخانی که از مدتی قبل به آنجا آمده و مشغول راز و نیاز بودند آنقدر زیاد بود که فکر می‌کردی صف نماز جماعت تشکیل دادند. یکی از بچه‌ها می‌گفت
با این چراغ‌های خاموش و این جمعیت نمازخون مواظب نباشی و به یکی بخوری، بقیه همینطور تا آخر میفتن رو زمین.
اگر رزمنده نیمه شب برای غذای حاجت بیرون میرفت، حتما تمام آفتابه ها را پر از آب میکرد و جلوی سرویس های بهداشتی میگذاشت تا زحمتی را از دوش دیگران بردارد. من و علویان از همان ابتدا برنامه خاصی برای ورزش داشتیم و معمولا هر وقت فرصتی دست میداد صبح ها با هم به کوه نوردی میرفتیم. رفتن به کوه نیروی استقامتمان را افزایش میداد و نفس کشیدن در هوای سالم و آزاد کوهستان به جسم و روحمان شادابی دیگری می بخشید. آنقدر تند می رفتیم که حسابی عرق می ریختیم و به قول بچه ها موشاب کشیده می شدیم. همیشه سعی داشتیم بدنمان را ورزیده و آماده نگه داریم تا در موقع نیاز بتوانیم از عهده کارها براییم. پس از پایان کوهنوردی، هنگامی که به چادر فرماندهی برمیگشتیم، دو بسته کره را آب می‌کردیم و علی با نان لواش چنگ مال درست می‌کرد و می‌خوردیم. می‌گفت
بخور بخور، قوت داره.
البته در شهر بابک این کار را با روغن حیوانی و نان کرنون انجام می‌دادیم، ولی در جبهه که خبری از آن مواد نبود، کره و نان لواش هم صفا و مزه خودش را داشت. بعد از صرف صبحانه یعنی چنگ مال، سر کارهای عملی گردان برمیگشتیم. در شهر بابک تلفن در منازل مردم نبود. در سال 1365 اپراتور تلفن شهر بابک راه اندازی و توسط وزیر وقت مخابرات آقای مهندس محمد غرزی افتتاح شد. ما در جبهه بودیم. تعدادی خط به مردم به خانه‌های شهر بابک واگذار شد. مسئول ستاد جبهه و جنگ محمد رضا باقری و امام جمعه شهر بابک حاج آقا موسوی با وزیر صحبت کردند تا چند خط اختصاصی به فرماندهان جبهه بدهد. ایشان هم 4 خط تلفن دادند. 3 خط به برادران فتاحی علویان رضا قاینی و 1 خط هم به بنده واگذار شد. به این ترتیب تقریبا از اوایل سال 1366 من و اون دوستان صاحب تلفن شدیم. اردیبهشت 1366 بود. مدتی در سد دز بودیم. آموزش گردان انجام شد. قرار شد گردان را آماده کرده و به طرف غرب حرکت کنیم. علویان جلو رفته بود و قرار بر این بود که من پشت سر او گردان را ببرم. یک سری نارنجک در عملیات‌های قبلی به غنیمت گرفته بودیم. یک نوع آن مصری بود و می‌بایست موقعی که زامنش را می‌کشی رهایش کنی تا نوار دور آن هم رها شده و منفجر شود. یعنی تا نوار دور آن رها نمی‌شد، نارنجک منفجر نمی‌شد. نزدیکی‌های غروب بود، بین ما و حسین طالبی که بچه قائم شهر بود بر سر این نارنجک اختلاف نظر به وجود آمد. قرار شد به ارتفاعات رفته و آن را امتحان کنیم. من و طالبی به همراه محمد کریمیان پور و حسین ربانی به منطقه مورد نظر رفتیم. من اول چند نارنجک پرت کردم و منفجر شد. به بچه‌ها گفتم دیدین باید حتما نوار دور نارنجک باز بشه. داشتم با کریمیان پور و ربانی صحبت می‌کردم که دیدم طالبی زامن نارنجک را کشید و آن را به طرف دره در شیب روی زمین رها کرد. گفتم بچه‌ها بشینید که الان منفجر میشه. سریع نشستیم، اما کار از کار گذشته بود و من و کریمیان پور مجروح شدیم. یک ترکش به پهلوی من خورد. زمانی که این نارنجک ها منفجر می شد، ترکش های آن به سمت بالا پرتاب می شد و اگر ننشسته بودم امکان داشت از ناحیه سر و بالاتن مجروح شده و حتی کشته شوم. بچه ها سریع با بهداری لشکر هماهنگ کرده و ما را به اندیمشک اعزام کردند. آنجا سرپایی زخممان را پانسمان کردند و دوباره به گردان برگشتیم.